السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحضر مبارک پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، و بمحضر مبارک امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، شهدای کربلا، مخصوصا به محضر مبارک قمر الاشیره حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، و ان شاء الله تعجیل در فرج صلوات خط بفرمایید. الله ان شاء الله در این یوم العباس، روز یوم الاسره امام حسین، خداوند دل حضرت ابا عبدالله را با فرج و ظهور شاد کنه و مشکلات جامعه اسلامی، مشکلات مؤمنین، جمع حاضر به برکت حضرت ابوالفضل سلام الله علیه برطرف بشه، معرفت و شناخت و عشق و علاقه اهل بیت مخصوصا حضرت ابا عبدالله در بین خودمون و بچه هامون و نسلمون انشاءالله روز افزون باشه. مهمان خاص حضرت ابوالفضل باشید، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب معمولا امروز در باب آقا حضرت قمر بنی هاشم صحبت میشه و الحمدلله محبتشون در قلب همه و عشق و علاقهشون در قلب همه هست، اما خب مسلمه که اون حضرت هم متقابلا یه چیزایی از ما میخوان، همونطور که ما همه خواسته هامون ازشون داریم و اونها کوتاهی نمیکنن. دنیایی و آخرتی ما رو تضمین کردن و جایی سراغ نداریم کسی سراغ اهل بیت رفته باشه و اونها تو بنبست قرارش داده باشن جوابشو نداده باشه. اونا آقایی خودشونو کردن، لطف خودشونو کردن، اما خب یه چیزایی هم از ما میخوان. ما در مقابل اونها چی هستیم، چی کار میکنیم؟ متقابله، به قول مرحوم بابا طاهر عریان که عرفای بزرگ میگن که در باب توحید هیچ عارفی به پای بابا طاهر عریان نمیرسه، تو باب محبت خدا و باب توحیدی. تمام اشعارش هم توحیدی و الهیست و اصلا دیوانه خدا بود، مجنون خدا بوده بابا طاهر. میگه که محبت اگه دو طرف نباشه درد سره. اگر انسان غلقهی که ایجاد میکنه دو طرف نشه، یعنی همون غلقهی که ما به اهل بیت ایجاد میکنیم اونا به ما ایجاد نکنن، ما بریم اونا جواب ندن، به دلیل اینکه خودمون راهشو خراب میکنیم، پلشو خراب میکنیم، نپذیرن ما رو. بالاخره یه شرطی میخواد که اونها هم بپذیرن. یه نفری جلو امیر مؤمنان رو گرفت گفت من شما رو دوست دارم. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود دروغ میگی. گفت نه آقا من شما رو دوست دارم. حضرت فرمود دروغ میگی. گفت که چرا یا امیرالمومنین؟ فرمود دلیلش اینه که من تو رو دوست ندارم. تو قلبم رو نگاه کردم جای تو نیست. پس بنابراین تو هم قلبی منو دوستم نداری. اتفاقا هم همینم بود. بعدش کی شد همین آقا؟ تو خوارج رئیس یکی از به اصطلاح نیروی گردان‌ها یا گرهان‌هایی که توی خوارج با حضرت جنگید، عبدالله ابن کوا، معروف به زسدیه، که حالا بعد مطالعه کنید تو تاریخ ببینید این عبدالله ابن کوا کی هست. خواهرها لطف میکنید یه مقدار آهسته تر حرف بزن، خودتون مراعات کنید. بالاخره احترام حضرت ابوالفضل، احترام جلسه، برادرها ساکت دارن گوش میدن، شما خودتون که گوش نمیدید، نمیذارید بغل دستیتون هم گوش بده. برای اینکه خواهرها ساکت بشن یه صلوات خط بفرمایید. این مرد رو تو خوارج فرمانده یکی از گرهان‌ها و با امیر مؤمنان جنگید و به شمشیر امیر مؤمنان هم کشته شد. به خاطر اینکه محبت قلبی نبود. محبت قلبی کی ایجاد میشه؟ موقعی که یک سنخیتی به وجود بیاد، یعنی یک تجانسی، یک تمایلی، یه تقربی. بالاخره همین قدری که حالا اگر به محوریت اونها بره جلو اما به اندازه اونام نباشه، ممکن حتما نیست، یعنی اونایی که اونا میدونن پشت پرده‌ای که دست اونهاست ما نیستیم. ما ظاهرمون گاهی وقتا محبتمونم محبت سطحیه، گاهی وقتا محبت و محبت اضطراریه. اگه یه جایی به نفعمون بود این محبت رو ابراز میکنیم و داریم، اگه وقت به نفعمون نبود که گاهی وقت آدم میبینه افرادی رو. من خودم یه وقت یه نفر رو دیدم که اهل روزه و روزه گرفتن و خرج کردن و خودش هم اهل خرج کردن روزه هم بود، اما یه کار ارثی برش پیش اومد و خلاصه که قرار بود یه ذره از مالش رو ارث به کسی دیگه هم بدن، یعنی مال پدرش رو ارث به کسی دیگه هم بدن. مثلا فرض کن یه ششم به پدر بزرگ و مادر بزرگ و اینها برسه، یه هشتم به مادر برسه، بقیهش لذت گره مثل حظ لونسایه این بین خودش و خواهرش تقسیم بشه. به خود شخص من گفت که شما اون صفحه قرآنی که اون آیهی که این دستور را داده که پدر بزرگم مادر بزرگم یه ششم ببرند، اینو نشون من بدید تا از تو قرآن بکنم پاره پاره کن. یعنی وقتش امتحان پیش بیاد خوش بود گرمهک تجربه آید به میان. شما امروز و هممون که سر سفره حضرت ابوالفضل نشستیم اینو ثابت کرده که سنخیت بین حضرت ابو عبدالله و حضرت ابوالفضل، اینو ثابت کرده که راستی راستی راست میگه که امام حسین رو دوست داره، راست میگه علی ابن ابی طالب رو دوست داره. ما در بین فرزندان اهل بیت افرادی رو داشتیم که با داداشش در باب امامت دعوا داشته، با عموش دعوا داشته، از خاندان پیغمبرم بودن. شما تو تاریخ حتما عباس پسر حضرت موسی بن جعفر رو مطالعه کن، قبرشون هم تو حرم امام حسین. این عباس با این آقا علی عباسی که تو راه بادرود به تهران و اینهاست، اینا نه، یه عباس پسر حضرت موسی بن جعفر قبرش تو حرم امام حسین، قبرش تو حرم امام حسین، با حضرت رضا مخالفت کرد، دعوا کرد که امامت مال منه. زید النار داداش امام رضا اومد بصره، یک محله رو به آتش کشید، بهش گفتن زید النار، در باب اینکه من امامم، من خلیفه، و اتفاقا بعد مأمون دستور داد ایشونو گرفتنش، اسیر شد تو جنگ، آوردنش پیش مأمون. مأمون هم به خاطر اینکه امام رضا رو بدنام کنه بگه خب اگر بخواد بکشدش، بگه امام به خاطر خلافت داداشش رو کشت، اگر هم بخواد آزادش کنه بگن نه پارتی بازی. وقتی قراره که داداشش باشه آزادش کنه، وقتی دیگران باشن اگه در باب امامت یا در باب خلافت کسی به جنگ مرتد بشه از دین خارج بشه. حضرت رضا قبلا اینها رو خونسا کرده بود، این توطئه هایی که بعد میاد خونسا کرده بودن با همین شرط که من ولایت عهدی رو میپذیرم به شرطی که هیچ دخالتی تو حکومت نکنم، نه عزل کنم نه نصب کنم، چون حکومت رو قبول ندارم. من که نباید ولی عهد باشم، من باید خلیفه خدا هستم، حکومت هم دست من باشه. تا بر مبنای سنت و روش قرآن و روش امیر مؤمنان حکومت کنم. زید رو گرفتن آوردنش پیش امام رضا، گفتن آقا این در اختیار شما، هر کار میخواین بکن. حضرت رضا فرمودن اول شرط کردم در کارهای حکومت دخالت نمیکنم، هر کارش خودت میخوای انجام بدی، من دخالت نمیکنم. اگر بکشم بگن به خاطر خلافت داداشش رو کش، اگر آزادش کنه بگن به خاطر که داداشش بود آزادش کرد. اونها امامن، معصومن، حجت خدا هستن. خب داشتیم تو خانواده پیغمبر، مثلا محمد ابن اسماعیل نوه حضرت صادق اصلا باعث شد حضرت موسی ابن جعفر را اسیر کنن و سالها زندان بره. این محمد ابن اسماعیل اومد پیش حضرت امام موسی ابن جعفر گفت آقا من میرم حج. حضرت فهمون تو حج نمیری، تو داری میری که به خاطر دنیا و حسادتی که درت هست هم امام زمانت رو به کشتن بدین و هم بچه های امام زمانت رو یتیم کن. گفت نه من میرم حج عمو جان، من میرم حج. رفت اتفاقا پیش منصور دوانقی، گفت عمو داره اسلحه جمع میکن، داره مردم رو جمع میکن، هر چه زودتر به داد خودت برس، یه پولی بده به من. 400,000 دینار امام رضا بهش داد که نرو، هدیه بهش داد، گفت که برو زندگی تو بکن، مشغول کارهای خودت باش. پول از امام رضا گرفت، حضرت موسی بن جعفر گرفت، اونجا هم رفت و از منصور پول گرفت، که از هارون الرشید پول گرفت که امام رضا داره نیرو جمع میکنه و اسلحه جمع میکنه. هارون الرشید اومد مدینه، امام موسی بن جعفر در حال نماز بود تو حرم پیغمبر، از همونجا نشوندنش توی کجاوه و سه تا کجاوه هم درست کرده بودن، سه تا شتر کجاوه روش بود و اینا دور امام رو گرفتن، امام رو نشوندن توی یکی از این کجاوه ها. از مدینه که رفت بیرون یک کجاوه رفت طرف مکه، یک کجاوه رفت طرف کوفه، یک کجاوه رفت طرف بصره که معلوم نباشه امام دیگه کجا رفت. امام کجا بود؟ بصره. 2 سال تو بصره زندانی بود و هیچ کس اطلاع نداشت، یعنی به خاطر دنیا. اینطور افرادی داریم، نمونای زیادتری این وقت بخوایم مراجعه کنیم، مثل جعفر کذاب که روی به اصطلاح تختی نشسته بود در خونه امام عسکری، همه مردم هم میمدن بهش تسلیت میگفتن به عنوان امام زمان. بعد اومد نماز بخونه به بدن مطهر امام عسکری، اولادیان میگه من اصلا تعجب بودم، مگه این شخصیت داره که امام زمان باشه؟ آدمی که علیه بالله و نستجیر بالله شرب خمر گاهی انجام میده، که ملعونه، کسی که شرب خمر انجام میده ملعونه، از رحمت خدا دوره، خدا و پیامبران و ملائکه لعنش میکنن، همیشه در لعن مؤمنه، زمین لعنش میکنه، فضایی که درش میخوره لعنش میکنه، در و دیواری که اونجا میخوره لعنش میکنه. و این بخواد مثلا ادعای امامت داشته باشه خیلی مهمه، این آقای اینجوریه، امام هم باشه. اولادیان میگه من اصلا تعجب بودم، جنازه مطهر حضرت امام عسکری را آوردن، غسلش داده بودن، اومدن گفتن که آقا بفرمایید بیایید نماز بخونید به بدن برادرتون به عنوان امام. ایشون هم اومد جلوی تابوت ایستاد، مردم هم صف کشیدن که نماز بخونه به امام عسکری سلام الله علیه، که یه وقت در خونه باز شد و یک آقازاده 4-5 ساله مثل خورشید از تو خونه اومدن بیرون، عبای این جعفر را کشیدن، فهمدن تأخر یا ام انا احق به هذا الامر، عمو برید کنار، من باید نماز بخونم، من حجت خدا هستم، که حضرت بقیت الله بودن و نماز خوندن به پدر بزرگوارشون و بعد اون خبرهایی که امام عسکری داده بودن به ابوالادیان دادن. بشین هستم، بشین. ببینید تو این وادی میخواییم که سنخیت نشون بدیم، اما یه نفر مثل حضرت ابوالفضل میشه، سنخیتش با معصوم، سنخیتش با امام چجوریه؟ یه روزی باید کنار امیر مؤمنان باشه، تا 17 سالگی کنار پدرش امیر مؤمنانه، فقط معرفت و سنخیت با ولایت، به طوری که حتی تا پایان عمر پدر و شب شهادت حضرت امیر سلام الله علیه مواظبه که کوچکترین خطایی ازش سر نزنه. حتی وقتی حضرت امیر سلام الله علیه میگه که بچه ها برن بیرون، اول کسی که میره بیرون ایشونه، وقتی میگه بچه ها بیان داخل اول کسی که میاد ایشونه، البته سوای بچه های فاطمه که حضرت امیر فرمود بچه های فاطمه بمانند و بقیه برن بیرون، چون حضرت امیر سلام الله علیه 36 تا فرزند داشتن، 18 تا پسر داشتن، 18 تا دختر داشتن. اینها در زمان حضرت امیر دو تاشون قبلا از دنیا رفته بودن در طفولیت، ولی بقیه همه زنده بودن، یعنی 16 نفر پسراشون زنده بودن، 18 تا دختراشون، این همه دور امیر مؤمنان سلام الله علیه بودن. فقط بچه های فاطمه بمانن، امام حسن و امام حسین و حضرت زینب، اینا مونده بودن. حضرت سفارش هایی کرد، بعد گفت حالا بچه ها بیان، اومدن. اینقدر ادب و معرفت داشت این جوان 16-17 ساله که روی پا ایستاده بود، روی زمین نمی نشست. بعد که امام بهش گفت بیا جلوتر، دست بده، دست امام حسین رو بگیره بذاره تو دست حضرت ابوالفضل 16 ساله، بگه که یا عباس این امانت من، این برادر تو، مواسات میخواد، همراهی میخواد، اخ مواسی باش، ایثارگر باش. بعد کنار امام حسن باشه بدون هیچ گونه لغزشی، بعد کنار امام حسین باشه، 10 سال دوران امام حسن، 10 سال دوران امام حسین، دوران امامتشون، همش بگه سیدی و مولا به امام حسین، که میگفت به امام حسن هم میگفت. اینو میدونید که اوج معرفت امام حسین ورود به معرفت امام حسنه، یعنی اگه کسی میخواد معرفت داشته باشه، وقتی قشنگ معرفت امام حسین پیدا شد تازه وارد میشه تو معرفت امام حسن مجتبی، و اوج معرفت امام حسن مجتبی ورود به محبت و معرفت حضرت زهراست، و اوج معرفت حضرت زهرا تازه ورود به ولایت، تازه ورود به ولایت امیر مؤمنانه. و الا اگه اینجور نباشه و این پایگاه و این جایگاه نباشه، کسی مثل فاطمه فدایی این ولایت نمیشتونه بشه، باید اوجش باشد که یک شخصیتی مثل فاطمه فدای این راه بشه، امام حسن فدای این راه بشه، امام حسین فدای این راه بشه، و تازه اوج ولایت امیر مؤمنان ورود به نبوت خاصی رسول خداست، تازه انسان وارد حریم رسول الله میشه، رسول اللهی که تا الوهیت و وحدانیت اونقدر نزدیک شده که فدنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، کمتر از رسیدن دو طرف کمان به همدیگه اینقدر رفته جلو، به مقام ربوبی نزدیک شده که این فاصله مونده، این فاصله هم یه اسراری داره، یعنی این یه مراتبه. حالا من و شما من و شما شیعه اصطلاحی هستیم، شیعه لغتی که نیستیم. شیعه لغتی به کسی میگن که اگر دو نفر دارن میرن با هم دیگه تو راهی دارن میرن که اثر پا میماند، یعنی جای کفش میمونه. مثلا برف اومده باشه، دو نفر دارن میرن، یکیش امامه یکیش شیعه است، یکیش علیه یکیش سلمانه، یکیش امام حسنه یکیش امام حسینه، یکی امام حسنه یکی ابو خالد کابلیه، یکی امام حسنه یکی قیس ابن سعد ابن عباده است. اینا وقتی میرن دیگه شما جای دو نفر پا پیدا نمی کنید. تو برف هم که میره باش جای پای امام حسنه، جاش جای پای امیر مؤمنان. یعنی مثلا اگر تو برفی باشه و حسین سلام الله علیه باشه، شهدای کربلا هم باشن، شما نباید 72 تا جای پا ببینید. یعنی قد مواظبت داشته باشه که اقل شیئن اثر در پا با این 72 نفر امام حسین باشه. اینه میگن لغتی. لغتن شیعه به کسی میگوین فعل و قول هر دو با امامش همراه باشه. اما اصطلاحا تو قرآن هم اومده، مثلا میگه حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام اومدن دیدن که دو نفر دعوا دارن، یکیشون من شیعته یعنی یکی از دوستای حضرت موسی بود و یکی هم من عدوه از قبطی ها بود، این هم از سبطی ها بود. این شیعه عرفی به قول حضرت صادق فرمود خب شما خودتون رو به ما چسبوندین دیگه، ولی شیعه امام صادق کیه؟ شیعه امام صادق فضیل ابن یساره که امام صادق 7 بار فرموده الفضیل منا اهل البیت، فضیل مال ما اهل بیته. شیعه علی ابن ابی طالب زراره است که حضرت امام صادق فرمود خداوند فضلی به زراره داده است که به هیچ پیغمبری نداد، پیغمبران بنی اسرائیل. یعنی اینطور آدم ها میشن شیعه واقعی. اما شیعه های اصطلاحی ما که چسبوندیم خودمونو بهشون، فرمودن همینقدر که آبروی ما رو حفظ کنید، نمیگه مثل ما باشید. تو نهج البلاغه حضرت امیر میفرماید شما مثل من که نمیتونید باشید، نه در خوراک، شکم نمیذاره. مگر شکم میذاره مثل علی ابن ابی طالب باشه، هر چیزی درش وارد نشه، هر لقمه ای رو نخوره، هر جایی حاضر نشه، این شکم بی هنر پیچ پیچ ارزه ندارد که بسازد به هیچ. در لباس نمیتونه مثل علی ابن ابی طالب باشه، در راه و روش نمیتونه مثل علی ابن ابی طالب باشه. اونقدر علی وارسته هست و پیشرفت کرده که خودش فرمود هیچ کدومتون نمیتونه مثل من باشید، ولی میتونید یه کار بکنید، ولیکن عینونی کمکم کنید، به ورع و تقوا و اجتهاد تلاش کنید و صداد همدلی داشته باشید، محبت داشته باشید، دنبال رو ما باشین تا میتونید آبروی ما رو حفظ کنید. اگه شما آبروی ما رو حفظ کردید، ما بازم میگیم شما شیعه ما هستید، عملی اونا رو که انجام ندادید ولی آبروشون رو حفظ کنید. یعنی در اجتماع اگه بگن اینا شیعه های حضرت ابوالفضل، اگه بگن این آقایی که داره حرف میزنه، تا آقایونی که دارن گوش میدن، تا خواهرهای گرامی که یه عدشون حرف میزنن یه عدشون هم گوش میدن، در هر دو حال همه اینها شیعیان علی هستن. با تمسخر نگن، اگه با تمسخر گفتن ما دشمن علی هستیم، دشمن حسینیم. تمسخر یعنی چه؟ یعنی بگن اینم شیعه، اینم آقام شیعه، این خانمم شیعه. خواهری که حجاب رعایت نکنه، حیا را رعایت نکنه، از روی تمسخر بگن آه اینا طرفدارای حضرت زینب، اینا طرفدارای حضرت زهرا، اینا شیعه ها هستن و مسجدی ها هستن. آخه مسجدی ها دو تا فشار خلاصه روحی روشون هست، یکی این که خودشون شیعه هن، یکی اهل مسجد هن. خب باید رعایت کنن دیگه. توقع هم همینه، خدا توقعی که از اهل نماز داره از دیگران نداره. شما توقعی که از بچه داری از بچه همسایه نداری. شما وقتی اسلام قبول کردی اطیع الله و اطیع رسولش هم هست، کسی هم توی این توجیه نره که خدا که گفته لا اکراه فی الدین، اجبار نیست هر کاری دلت میخواد بکن، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. این لا اکراه فی الدین مال مسلمان نیست، لا اکراه فی الدین مال مسیحی است، مال یهودی است، مال کمونیست است. میخوای وارد اسلام بشو میخوای وارد نشو، تبیین شده، پیغمبرش اومده، کتابش اومده، خوبیا گفته شده، بدیا گفته شده، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. حالا که قبول کردی چی؟ اطیع الله، قل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. حالا که قبول کردی مرد باش. ما از حضرت اولفضل امروز دو سه درس یاد بگیریم. یکی اینکه مرد باش. مگه مردانگی نمیگیم یکی از اوصاف حضرت اولفضل؟ مرد باشیم. پا حرفی که زدیم وایسیم، گفتیم خدا پاش وایس، گفتیم خانواده پاش وایس، گفتیم اخلاق پاش وایسیم، گفتیم ایثار پاش وایسیم، گفتیم عبادت پاش وایسیم. این مردانگی رو از حضرت اولفضل اول یاد بگیریم. دومین صفتی که از حضرت اولفضل رو یاد بگیریم غیرته. غیرت، غیرت اونقدر ارزش داره. حریم خانواده با غیرت حفظ میشه، آبروی انسان با غیرت حفظ میشه، مال و جاه انسان با غیرت حفظ میشه، خدای انسان با غیرت حفظ میشه. اگه بی غیرت شد لازم نیست کسی صورتش عوض بشه بشه خوک. تو روایات و تو قرآن و تو هر کجایی ببینید آدم بی غیرت تعبیر شده به خوک. چهار گروه هستن که در قیامت هم وقتی وارد محشر میشن به صورت خوک وارد میشن. حالا لازم نیست که تو دنیا صورتش عوض بشه، ولی تو دلش اگه بری پشت پردش رو نگاه کنی، به قول یکی از عرفا میگه که یه نفر رو در خواب دید، البته یادم نیست که از امام صادق نکرد یا از خودش، ولی من نسبت دادم به خودش که به امام معصوم نسبت نداده باشم، گفت که خودش رو تو خواب دیدم، وقتی از دنیا رفت تو خواب دیدمش، دیدم این صورتش خیلی زیباست، این طرف صورتش خیلی جذاب زیبا. گفتم رفیق تو که شأنیت این زیبایی این صورت رو فقط یه طرفش هم میدیدم، ایستاده من از طرف بغل نگاهش میکردم، تو شأنیت و شخصیت این صورت و این جایگاه اینا رو نداری، من زندگیتو میدونم، چقدر روزهایی که کارهاتو دیدم، چقدر روزهایی که اعمال زشت تو رو دیدم. گفت آقا چه میگی تو؟ چی میگی؟ این خدا برای من این طرف صورتم رو نشونه تو داده که تو ناراحت نشی، برای اینکه تو وحشت نکنی، برای اینکه خدا نمیخواد ستار العیوبیش رو حتی توی برزخ و قیامت هم برداره. پشت پرده و طرف صورت یه جور دیگه است. گفتم میشه نشونم بدی؟ گفت اصرار نکن. اصرار کردم، دستشو گرفتم، دستشو گرفتم، قسمش دادم، گفتم قسمت میدم به اون خدایی که خلقت کرد و قبض روحت کرد، اون طرف صورتم به من گفت خودت خواستی. صورتشو برگردون دیدم چرم میرن میان، یه اوضاع وحشتناکیست. گفتم عجب. گفت وجود من تو برزخ اینجوریه. گفتم چرا؟ گفت به خاطر حرام، به خاطر حرام. چه دست حرامهایی که به اینجا رسیده، چه صورتهای حرامی که به اینجا رسیده، چه آثار حرامی که در وجودم بوده تو صورتم نشون داده میشه. به خاطر حرام تو خواب نزدیک بود سکته کنم، نزدیک بود بیهوش بشم، از خواب پریدم. حالا قرار نیست که تو دنیا انسان خوک بشه، پشت پردش خوک صفته. یک تارک الصلات تو روایات اومده کسی که اهل نماز نیست در قیامت به صورت مؤمن و انسان وارد محشر نمیشه، به صورت خوک وارد میشه. دو شارب الخمر علیه بالله و نستجر بالله، کسی که لبش رو به مشروبات حرام بگذارد خوک و خوک صفته. بعد کم کم غیرتش هم گرفته میشه، وقتی که رفت تو این وادی برای ناموسش دیگه ارزش قائل نیست، برای دینش دیگه ارزش قائل نیست، برای حرمت انسانیتش دیگه قائل نیست. ولذا این انسان کسی که رباخاره، جزو این خوکاست و روز قیامت به صورت خوک هم وارد میشه. و چهار، کسی که پدر و مادر رو آزار میدهد به طوری که عاق بشه، عاق پدر و مادر بشه. حالا گاهی وقتا یه وقتی چیزای پیش میاد، بابا ناراحت میشه، مامان ناراحت میشه، بعد دوباره سر عقل میاد، میره دست باباشو میبوسه یا یه کاری میکنه که باباش از دلش در میاد، مامانش ازش راضی میشه. ولی اگر کسی پیدا شد که باباش بگه خدایا اگه این رفت از خونه دیگه بر نگرده، اگه وقت مادرش اومد گفت دم مسجد گفت که آقا شما که امشب دعا میکنه دعا کن پسر من یه جای زیر ماشین بره، یعنی میدونید چه اوضاعی تو دل این پدر و مادر هست؟ بنازم به عباس ابن علی که مادر خودش که هیچ، حضرت زهرا میگه من مامانشم، باباش که هیچ، که علی ابن ابی طالب پیغمبرم میگه من باباشم. عباس ابن علی چی کار کرده؟ قمر بنی هاشم به جز عمل که انسان به جای نمیرسه. این سنخیت رو پیدا کنین، این حالت غیرت رو از عباس یاد بگیرین، وفاداری به خانه و زندگی و به دین و به آیین رو یاد بگیریم، وفادار باشیم، بمونیم، لغزش پیدا نکنیم. اوصافی که حضرت دار، ما میگیم طرفدار حضرت ابوالفضل، افتخار هم میکنیم، اصلا امروز و دنیاست و حضرت ابوالفضل عشقی ریخته بشه افتخارش اینه که مال عباس، سینه ای زده میشه افتخارش اینه که مال قمر بن هاشم، خواسته ای پیدا میکنه افتخارش اینه که از یک دریای کرم در خونه یک آقای میره که ردخور نداره. شاید بارها شنیده باشین که اون بنده خدا بچه فلجش ورداش اومد تو حرم امام حسین، گفت آقا من وقت ندارم، کشاورزم، کشاورزی اینا ما رها کردم، امروز فرصت پیدا کردم این بچه ما بیارم، من تا نمازم رو میخونم این بچه منو شفا بدید برم. نمازش که تموم شد اینه، خب بچه سر اول بود، سر جا اولش با خانومش هم بودن، بچه رو گذاشت توی این حمایلی که داشت، بستش رو دوشش، گفت خب یا ابا عبدالله شما مصلحت ندونستید، مصلحت ندونستید، من طلبکار شما نیستم، شما امامید، اگر داده بودید روی مصلحتی بود و حالا که ندادید روی مصلحتیست، من یه دکتر دیگه میبرمش، میبرمش یه دکتر دیگه، ببینه اون آقا چی کار میکنه برا من. رفت تو حرم حضرت ابوالفضل، اینا گفتن خب بلندم حرف میزن، گفت این آقا مثلا میخواد کجا بره؟ طبیبی بالاتر از سید الشهدا مگه هست؟ دنبالش اومدن دیدن بچه همینطور که روی دوشش بود، رفت تو حرم حضرت ابوالفضل گفت آقا مصلحت نبود امروز داداشت برای ما کاری بکنه، بچه ما رو شفا بده، من تو نماز میخونم یه دو رکعت نماز میخوام بهت هدیه کنم، زیارتم خوندم دو رکعت نماز زیارت بخونم، این بچه منو خوب کنید برش دارم بر. زیارتشو خون، بچه رو گذاشته بود بغل زری، زیارتشو خون، نمازشم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یه دست اومد رو شونش، گفت بابا پاشو بریم، بابا پاشو بریم، روشو برگردوند، پسری که فلج بود و با اون سختی جا به جاش میکرد، گفت که بابا عباس شفات داد؟ گفت حسین شفام داد. گفت ما تو حرم حضرت ابوالفضلیم، اونجا کاری براتون نشد؟ گفت اتفاقا آقایی که اومد منو شفا داد،
گفت اگر تو عالم هستی کسی کاری میکند به خاطر حسین، اگه منم کاری دارم برات انجام بدم به خاطر محبت حسینه. و واقعا هم همینه. من شاید پارسال براتون گفتم مقدمه هم باشه، برای مصیبت هم باشه بریم در خونه حضرت ابوالفضل، ولی این که میگم همه چیز مال امام حسینه، یادم می فکر کنم پارسال گفتم تو همین اصفهان همه شاهداش زنده، رئیس دانشگاه امیر مومنان سلام الله علیه، دوست عزیزم حضرت حجت الاسلام و از ساج آقای صادقی، رئیس دانشگاه امیرالمومنین، ایشون خودش اونجا تو سفر بوده، 4-5 پزشکا و طبیبایی که همراهش مسافرت رفته بودن شمال با هم رفته بودن اونجا، یکی از پزشکایی که الان خودشون الحمدلله زنده هستن پاش میره تو آب، رفت تو آب، هرچی دست پا میزنه سر و صدا میکنه من شنا بلد نیستم، اینا بهش میخندیدن میگفتن شاید شوخی میکنه، رفت تو آب، اینا بلند شدن اومدن اینا رفت تو آب تو دریا. بعد از لحظاتی بدن اومد رو آب، یکی از همین پزشکایی که شنا بلد بوده بود رفته بود تو آب، تو آب پیداش کرد و خلاصه خیلی راحت اومد بالا، آوردش کنار به اصطلاح دریا، خوابوندنش، یه مقدار کارای پزشکی براش انجام دادن، آبهای شکمش رو خالی کردن، چشماشو دیدن آثار حیات دیگه نیست، دیگه تمام شد. بعد از گذشت یه چند ثانیه‌ای که همه پزشکایی که بودن یقین کردن دیگه آثار حیات نه تو چشماش هست نه تو نبضش هست نه قلب کار میکنه، بدن صفر شد، روحش رو از دست داده، خونی که روی کمرش زیر کمرش جمع شده، معمولا انسان وقتی میمیره به خاطر اینکه خون در حرکت نیست هر جور بخوابه این خون میاد پایین، اگه به شکم افتاده شکمش سیاه میشه چون این خون میاد پایین لخته میشه، به کمر خوابیده کم خون میره پایین لخته میشه، به هر طرفی باشه بالاخره یک خون مردگی نشون داده میشه، خونی که یک کمرش هست. بعد از لحظات یه دفعه دیدن که داره چشمشو باز میکنه و حرکت میکنه، سریع اومدن احیا نفس به نفس و خلاصه یه مقداری کمکش کردن بلند شد نشست. گفتن چطور شد؟ گفت فقط من میدونم که عالم هستی اولا همه چیز واقعیت داره، به مرگ و حیات خدا زنده میکند، خدا میمیراند و تو عالم هستی هر چه هست به تو فعل برکت امام حسین اهل بیت. گفتیم چطور؟ گفت وقتی رفتم تو آب هر چی به شما گفتم من شنا بلد نیستم هیچ کدومتون نیومدید، رفتم تو آب هی گفتم نفسم رو نگه میدارم دست و پا میزنم بیام بالا، کم کم دست و پام گرفت، یه وقت تو خود آب دیدم داره یه کوچه باز میشه یه نفر داره میاد سراغم، یقین کردم عزرائیل که تو آب داره راحت میاد سراغ من، اومد گفت که باید بری، دهنم باز شد پر آب شد دهانم، باید بریم، یه وقت دیدم بدنم تو آب، خودم لب دریا ایستادم، این روح بود که لب دریا ایستاده بود، بعد تو اومدی من آوردی بالا، تو یک لحظه که من لب دریا ایستاده بودم دو تا ملک اومدن گفتن آقا میخواییم سی دی زندگی تو برات بذاری، خودت قضاوت کن، خودت ببین قضاوت کن چی هستی چی کاره هستی دنیا چجوریه پایان کار چجوریه. تو همین چند لحظه گذاشتن زندگیم داره میره میگذره، خوبی ها بدی ها آلودگی ها غیر این ها همه چیز داره میاد میره، 8 دونه مشکل اساسی گفتن اینا باید جبران بشه، ولی بقیهش که یک دنیای 40 ساله زندگی من تو این آشغال‌هایی که ریخته بود و این سنگلاخ‌ها و این به اصطلاح سر راه هم اینایی که ریخته بود که نمیخوام اسم ببرم، یه دفعه دم یه آب اومد زیر این آشغال‌ها زد و داره میبره جلو، گفتم که این آشغال‌ها چیه؟ گفتن اینا گناهانه تو دیگه، اینا همه تو پرونده عملت. گفتم این آب که اومد و اینها رو داره میبره، گفت این گریات برای امام حسین و ارتباطت برای امام حسین، ارتباطت با سید الشهداست، داره این زشتی ها و آلودگیات رو داره میبره، پاکت میکن. چند موردم هست ما به خاطر دو تا کار برد میگردونیم به دنیا. یک، به خاطر محبتت به اهل بیت و امام حسین. دو، به خاطر یه کار خیر خالصانه که انجام دادی، جای دیگه هم کار کردی ولی اینش خیلی خالص بوده و اونم هفته گذشته بود که یه آقای سرپرست خانواده سرطان استخوان، بعد قرار شد عمل بشه پیوند استخوان بشه، این با زنش اومد پیشت، تو هم معاینش کردی، گفتی آقا 24 میلیون تومان، حالا اون روزی که برای من گفتم 24 میلیون تومان خرج توی که فقط پیوند استخوان، و الا دیگه. این مرد به گریه افتاد، گفت من 800 هزار تومان پول دارم، خانه و خانواده و 800 هزار تومان پول. وقتی اینطور شد تو گفتی طورنی این 800 تومان پیش خودت باشه، یه کاریش میکن. زنگ زدی به فلان پزشک 5 میلیون گرفتی، زنگ زدی به اون رفیقت پزشک 2 میلیون تومان گرفتی، زنگ زدی به کی 1 میلیون گرفتی، این 24-5 میلیون رو جمع کردید و بدون این 800 تومان هم ازش نگرفتید، عملش کردید، پیوند مغز و استخوان زده شد، فرداش تو رفتی پای تخت این آقا. ببین، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، بعدی ها فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، خیرا یره هم هست. تو رفتی پای تختش، دیدی خیلی عالیه، عملش خوب بوده، سر هوش هم هست، دعات هم کرد، به همین دلیلی که خانمش اومد جلو، چشمش پر اشک شد، گفت به برکت امام حسین خدا خیرت بده، به خاطر امام حسین خدا خیرت بده، مرد منو به زندگیم برگردوند، قرض اینجوری رو از رو دوشم برداشتی. دعای اون زن، کار خالصانه‌ای که برای این کردی، ما به دنیا برد میگردونیم. اما اون زشتی‌ها رو دیدیم که محبت امام حسین و گریه برای امام حسین چطور این آشغال‌های زندگیت رو شست برد جلو. همه چیز مال امام حسینه. اگه حضرت ابوالفضل هم امروز دست شما رو میگیره، که میگیره و شک ندارم، ای کسی خالصانه بره در خونه حضرت ابوالفضل رد خور ندارد، باب الحوائج. دلیلش اینه که خالصاً مخلصاً با حسینه، عاشق امام حسینه و امام حسین هم عاشق عباسه، اینقدر عشق به ابوالفضل داره که وقتی نگاه چهرش میکنه چهره حسین برافروخته میشه، باز میشه، شاد میشه. اما امام صادق یه چیز دیگه گفته که میخوام گریه کنید، هر وقت میدیدش شاد میشد، چهرهش برافروخته میشد. اما اینی که الان میخوام بگم به جز گریه شما راهی نداره، به جز سوختن دل شما راهی نداره. امام صادق میگه ولما قتل العباس و سقط عن فرسه، موقعی که عباس کشته شد، موقعی که عباس از اسب افتاد، ولما سقط العباس عن فرسه بان الانکسار فی وجه الحسین، تا عباس از اسب افتاد آثار شکسته شدن تو صورت حسین پیدا شد، تا دید داداشش داره از اسب میفته روی زمین، فریاد زد اخی اما تنظرنی، داداش نگاه من نمی کنی، تا توجهی به من نمی کنی، خودش رسون. ولی عباس افتاده بود و چه حالی هم افتاده بود. نمیخوام خیلی روز باز بخونم، فردا روز مقتله، اما همینقدر بدونید که علامه امینی وقتی اسم حضرت ابوالفضل رو بردن خیلی گریه کرد. گفتن آقا خیلی شدید گریه کردید. گفت یه لحظه بیاد اومد که اگه یه آقایی بخواد از بالای بلندی بیفته، اگه یه نفر سراغ شما بیاد یه چوب داشته باشه بخواد به شما بزنه، اگه یه نفر بخواد شما رو هولتون بده چیکار میکنید؟ اول دستاتون رو میارین جلو، دستتو میاری جلو، این وقت چوب بد نخوره، سنگ بد نخوره، اون طرف نتونه هولت بده. اما اگه کسی دست نداشته باشه آقایی باشه که دو دستاشو قطع کرده باشه، بدنش هم پر از تیر باشه، آقایی باشه که فرق مبارکش هم شمشیر خورده باشه، آقایی باشه که کان وسیما جسیما قد رشیدی هم داشته باشه، به طوری که وقتی سوار بر اسب میشه زانوهای مبارکش در نزدیک گوش اسب نمایان باشه، وقتی پاشو از رکاب خارج میکنه قد رسا و رشیدش، حالا بخواد از بالای این اسب بدون دست با بدن پر از تیر، چشم تیر خورده، فرق شکافته بیاد روی زمین، چی این آقا را آرامش میکنه؟ گریه شما درسته، ناله شما درسته، اشکهای شما درسته، اما چی دل این آقا را آرام میکنه که داره از بالای اسب میفته؟ یک صدا، و اونم یک صدای مادر، و اونم مادری که همه عالم هستی به فداش، اونم یه مادری به نام زهرا، بگه ولدی ابا پسرم عباس. بعد امام حسین بیاد بالای سرش، بعد سرش رو به دامن بگیره، بگه آقا جون میشه یه بار دیگه این صورت منو از خون و خاک پاک کنی داداش؟ ابا عبدالله الحسین شروع کرد خونها رو پاک کردن، چشمشو باز کرد، گفت داداش میخواستم یه بار دیگه چهرت رو ببینم، گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را، خواستم یه بار دیگه صورتت ببینم، ولی داداش تا من جون دارم، تا نفس دارم خیمه منو نبر. چرا عباس جانم؟ گفت آخه بچه هات اونجا منتظر عمو هستن، آب برشون بیاد. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین ابوالفضل العباس. خدایا به نورانیت و قداست قمر بنی هاشم سلام الله علیه، منتقم خون قمر بنی هاشم، منتقم خون حسین، حضرت بقیت الله را برس. خدایا این جمع زن و مرد کوچک و بزرگ امروز به برکت حضرت ابوالفضل تصفیه شده، پاک شده، از بدی ها گرفته شده، اخلاق الهی، زندگی الهی و ربانی به محضر مبارک حضرت بقیت الله برسان. خدای به حق حضرت ابوالفضل صغیره و کبیره گناهامونو ببخش. به برکت حضرت ابوالفضل ما رو خجالت زده رسول الله و حضرت زهرا مفرما. هر کجا مریض و مریضه ایست، بیماری های جسمی و روحی، امروز به خاطر حضرت ابوالفضل لباس عافیت بپوشان. خدایا به برکت حضرت ابوالفضل سلام الله علیه مملکتمون، ارزش های دینیمون، جوانای عزیزمون، دختر پسرا، این جمع، هر که تو این جلسه است، کوچک و بزرگ، جوانای عزیزی که امروز تو این جلسه هستن، از فتنه های آخر الزمان، از دوست های بد، از راه بد، فکر بد، شغل بد، قضای بد، هرچه سوء هست به برکت حضرت ابوالفضل حفظشون بفرما. هر مشکلی تو زندگیشون هست، شغل ندارن، بهترین شغل، زندگی ندارن، همسر ندارن، کار و شغلشون رو که الان واقعا مشکل جامعه جوانای ما همین هست، تحصیلاتشون، خدایا به برکت حضرت ابوالفضل این مشکلات رو از سر راهشون برطرف بفرما. خدایا دل پدر مادراشون رو به خاطر بچه هاشون مسوزان. خدایا به برکت حضرت زهرا باران رحمت نازل بفرما. رهبر عزیز بزرگوارمون، مملکتمون، ملت‌های اسلامی، کشورهای اسلامی، مردم گرفتار یمن، امروز باید حضرت ابوالفضل واسطه بشن. این مردم فقیر و بیچاره یمن که الان 4-5 ساله و عمر سعدها و شمرها و ابو جهلهای زمان، عربستان سعودی، مردم عراق، مردم سوریه، مردم لبنان، مردم افغانستان، مردم میانمار، مردم کشمیر هند که با یک سانسور عجیب شیعه کشی در کشمیر هند هست، خدایا مشکلات این جامعه ها که برطرف فرما، خدایا از شر دشمن حفظشون بفرما. گذشتگان، امام، شهدا، اموات و هزار، نایی که خیر بودن، نایی که واقف بودن، آب و ملکی وقف کردن، زمین هایی وقف کردن، مساجدی ساختن، این جمع گذشتگانشون، پدر مادرهاشون، شهدا، همه رو سر سفره با کرامت امام حسین مهمان بفرما.